أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرع سومی که در این مسئله عنوان کردند فرمودند که اگر آب نداشته باشد برای غسل باید تیمم کنه، برای نمازش هم باید اگر آب دارد وضو بگیره، و اگر آب ندارد تیمم دوم کنه. روی مبنای مرحوم سید حرف و این که هیچ غسلی با او نمی شود، نماز خوند باید با او وضو باشد الا غسل جنابه. روی فرمایشی که مشهور دارند و ایشون دارند، فرمایش متین است. و اما روی عرض ما که گفتیم با هر غسلی می شود نماز خون، احتیاج به تیمم نداره، احتیاج به وضو نداره. در اینجا همین است، آب ندارد یا آب برای او ضرر دارد یا وقت غسل کردن ندارد باید تیمم کنه. وقتی تیمم کرد به جای غسل و دیگه وضوع احتیاج ندارد و با همون تیمم نماز میکنه. بله معلوم است که این مربوط به غسل حیضم نیست، غسل جنابت هم همینه. دفعه اول تیمم میکند، با اون تیمم نماز میخوند، اما دفعات بعد باز اگر باید تیمم بکند، یعنی آب ندارد یا آب برای او ضرر دارد یا وقت برای غسل ندارد، دیگه برای بعد لازم به تیمم بدل از غسل نیست، باید وضو بگیره. مثلا یک کسی جنوبه، دفعه اول تیمم کرد، با اون تیمم نماز خوند، دفعه دوم دیگه باید وضو بگیره. آیا تیمم بدل از غسلم باز باید بکنه یا نه؟ نه، اما اون محتاطی ها مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه می فرمودن که دیگه هر وقت که میخواد نماز بخونه یه تیمم بدل از غسل بکند، و اگر آب داره وضو میگیره، اگر نه یه تیمم بدل از وضو و با دو تا تیمم نماز بخونه. اما قاعده همین است که دفعه اول تیمم میکنن، اون تیمم جای غسل رو میگیرن، حالا غسل جنابت باشد یا غسل حیض باشد یا غسل دیگری. مثل این است که غسل کرده باشن، دفعه بعد اگر آب ندارد تیمم بدل از غسلش کرده، دیگه حالا حتما باید وضو بگیرد نماز بخواند. اگرم آب ندارد برای وضو باید تیمم بدل از وضو و احتیاج به تیمم بدل از غسل نیست. حتی مثلا اگر بخوادم احتیاط بکنه به تیمم اول، حتی اونجا که جنوب باشه به تیمم اول لازم نبود وضو بگیره، اما اینجا به تیمم اول حتما باید تیمم دوم یا وضو هم بگیره. تا اینجا ها مطلب خوبه. یه مطلبی که هست این که اگر آب داره نه به مقدار هر دو، یا به مقدار غسل دیگه برای تیمم باید وضو بگیره، یا برای وضو برای غسل باید تیمم بکنه. روی عرض ما مسئله سالبه به انتفاع موضوعه، برای اینکه ما میگیم غسل بکنه، اون غسل هم کار غسل میکنه هم کار وضو را. اما روی قول مشهور میمونیم، آیا این آب را صرف وضو بکنه یا صرف غسل؟ مشهور در میان اصحاب اینه که صرف غسل بکنه. مثلا زن حائضه، از حیض پاک شده، میخواد نماز بخونه، آب به اندازه یا غسل یا وضو داره، فرمودن باید غسل بکنه و برای وضوش تیمم بکنه. این مشهور در میان اصحابه. اما وجهی برای این وجه فقهی نمیتونیم درست بکنیم که استحسانهایی شده. مثلا حدث اکبر رو رفع کردن، این بهتر از این است که حدث اصغر رو رفع بکنه، و چون چنین است پس حدث اکبر رو رفع بکنه، برای حدث اصغرش تیمم بکنه. ولی الان معلومه اینها استحسانیه و نمیتونیم یه دلیل پیدا بکنیم که تیمم بدل از حیض مقدم بر وضو برای نماز. اما مشهور هست و این شهرت از کجا سرچشمه گرفته؟ یه استحسانهایی نظیر همینی که گفتم مرحوم صاحب جواهر و دیگران گفتن. بله، چون احتمال تقدم هست دوران هم میشه بین تعیین و تأخیر، در اینکه اگر صرف غسل بکنه قطعا به وظیفه عمل کرده، و اما اگر صرف وضو بکنه این قطع نیست. یعنی اگر یا مخیر یا معین، یعنی اگر آب را صرف وضو بکنه خب مخیر دیگه، میتوانستم صرف غسل بکنه، اما احتمال هست که صرف غسلش لازم باشد. لذا دوران امر بین این که یا مخیر غسل بکنه یا معین غسل بکنه، و دوران امر بین تعیین و تخییر میگه تعیین قول مشهور زنده میشه، و اینی که اگر آب داره برای حدث اصغر یا حدث اکبر، حدث اکبر مقدمه بر حدث اصغر. و ما نحن فی همینه دیگه. یعنی دوران امر، دوران امر بین اینی که دوران امر بین اینی که اگر غسل بکنه حتما تکلیف اومده برای اینکه مخیر بوده بین این و اون، و اما از اون طرف اگر وضو بگیره احتمال تعین هست، چون مشهور گفتن که معین باید غسل بکنه. ازا دوران هم میشه بین تعین و تخییر، تعین مقدم، امر عقلی هم هست. یعنی دوران هم بین تعین و تخییر یه امر عقلیش، عقل ما میگه که اگه دوران هم شد بین یه چیزی که لنگه داشته باشد و تو مخیر باشی، یا لنگه نداشته باشد معین باشد براتون، و معلوم اون معینه رو بیار برای اینکه تکلیف رو قطعا آوردی. اگر مخیر باشی تکلیف اومده، اگر معین باشه تکلیف اومده. لذا در اصول هم دوران هم بین تعیین و تأخیر رو گفتن تعیین. باشه، حالا حضرت امام هم نمیگیم حضرت اصغره، حضرت اکبره، حالا چرا حضرت اکبر مقدم باشه؟ اما استاد بزرگوار ما حضرت امام در دوران هم بین تعیین و تأخیر تو اصول میگفتن این که معین، خب نه، چرا نه؟ میگفتن رو خصوصیت شک دارم که آیا گیر خصوصیت هم، یعنی حتما مثلا در مسئله ما حتما گیر اینم که باید غسل بکنم یا نه. رفع اعمالای علمو خصوصیت رو برمیداره، وقتی برداشت دیگه دوران هم بین تعیین و تأخیر نیست، دوران هم بین تأخیره. میخوای ایره انجام بده، میخوای او رو انجام بده. اگر بپسندید حرف حضرت امام را، که حرف خوبی هم هست، اینجور میشه دوران هم بین تعیین و تأخیر عقلا تعیین، اما اون خصوصیت را که براءت برمیداره دیگه خواه نخواه تعبدن یا با حکم قابل بلا بیان، حالا یا تعبد یا هرچه، اصل اختضا می کند عدم تعیین را. رجحانم در کار باشه مثل ما حنفی، رجحان در کاره، لذا دورانم بین تعیین و تخییره. اگه رجحان نباشد معلومه تخییره، همونه که ما گفتیم، نمیدونه غسل بکنه یا وضو بگیره. رجحانی که فقه ما بپسنده نداریم، پس تخییر. باب مزاحمت دیگه، نمیدونه این واجب یا اون واجب، هر دوشان نمیتونه، عقل ما میگه تخییر. لذا در باب تزاحم اگه رجحان نباشد تخییر. ما در مسئله همین رو گفتیم به چه دلیل میگید که حدث اکبر مقدم بر حدث اصغره؟ همین صرف اکبریت و اصغریت که نمیتونه رجحان باشه، یه دلیل میخواد. دلیلشو گفتن مشهور گفته اگر خانم نمیتونه غسل بکنه و وضو بگیره، هر دو رو نمیتونه غسل بکنه، برای وضوش تیمم بگیره، گفتن رجحانه. خب این خوبه، رجحان فقهی. دوران هم میشه بین تعیین و تأخیر، مسئله برمیگرده به مسئله اصولی که دوران هم بین تعیین و تأخیر آیا تعیین یا نه؟ خب عقل ما میگه تعیین، تو اصول هم همه گفتن تعیین، اما حرف حضرت امام میاد اینجا خیلی خوب، دوران هم بین تعیین و تأخیر و عقل ما میگه تعیین و و اما این حرف باز باقی میمونه و این اینش که گیر خصوصیتم یا نه. خب اما لا یعلمون میگه نه، وقتی نه تخییر به حال خود باقی میمونه، تعیین دیگه وجهی برای اولویتش، گرچه خوب معلومه بهتره، اما وجهی برای این که حتما این خانم قوش بکنه نداریم. تزا حد اقل به ما میگه که تعیین درسته، اما رفع مالا یعلمون که بیل به کتش نخورده، خب همینجا مثل اونجاست که نمیدونم واجبه یا نه، رفع مالا یعلمون میگه نه، در اینجا هم نمیدونم آیا اون خصوصیت یعنی وجوب غسل حیض به خصوصه، این خصوصیت آیا واجبه یا نه، رفع مالا یعلمون میگه نه. مگر کسی شهرت را بگید حجته، بگید که مثلا اجماع داریم که همچین اجماع درست کردن هم کار مشکلی است، برای اینکه معمولا عدم تعرضه، تعرض نیست، اما اگر کسی اجماعی شهرتی درست بکنه دیگه نوبت به دوران هم بین تعیین و تأخیر و اینا نمیرسه، این یک آب داره یا باید صرف غسل بکنه یا صرف وضو، شهرت میگه صرف غسل بکن نه وضو. اگر کسی از این راه بیاد جلو، چنانچه متأخرین از همین راه اومدن جلو، مثلا مثل آقای حکیم روی این پافشاری داره، خیلی هم ساده از قضیه رد میشه و اون این است که وضو بگیرد یا غسل کند مشهور میگه غسل کنه، پس بنابراین باید غسل بکنه. این هم خلاصه مطلب در این مسئله. مسئله چهارم این که اگر زن حائض پاک شده باشن و هنوز غسل نکرده باشه، آیا می شود نزدیکی با او کرد یا نه؟ دیگه خواه ناخواه مسئله یه نحو عمومیت هم پیدا میکنه، ولو مسئله از نظر روایت راجع به بطیه، اما یه عمومیت پیدا میکنه، این زن می تواند تو مسجد بره یا نه؟ و امثال اینها که احتیاج به وضو نداره، و اما احتیاج دارد این که اگر حدث اکبر باشد نباشد، حالا من جمله این دوتا مثال، آیا نزدیکی با این زن میشید کرد یا نه، آیا این زن در مسجد میتونه بره یا نه، اختلافه، اختلاف هم سرچشمه گرفته از دو دسته روایات، این بخش امروزمون نظیر بخش دیروزه و خیلی مشکلی، مشکل بودنش هم از همین جهته که دو دسته روایات جمع دلالی داره، برای اینکه یه دسته روایات میگه نمیتونه، یه دسته روایات میگه میتونه، خب جمع دلالیش این است که میتواند اما مکروهه، ولی مشهور در میان اصحاب گفتن نمیشه، حالا این روایت ها را چه کار کردن توشلنگیم مثل مسئله دیروزی. حالا روایاتی که میگه نمیشه بخونم، روایت 6 و 7 از باب 27 از ابواب خیر، صحیحه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، سألته عن امرأة کانت طامسة فرأت تو ایقع علیها زوجها قبل ان تغتسل قال لا حتی تغتسل. خب دلالتش خیلی خوبی دیدی، همینجور که در حال حیض نمیشه، در حال پاکی هم نمیشه مگر این که غسل بکنه. این روایت 6 و 7 از باب 27. اما اون روایاتی که میگه جایزه، روایت 3 و 4 و 5 از همین باب 27، صحیحه عبدالله ابن بکی. حالا ما میگیم صحیحه، قوم میگن موثقه. علا کل حال روایت از نظر سند اشکال نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام اذا انقطع الدم ولم تغتسل فلیأتها زوجها ارشا. خیلی دلالت خوبه دیگه، اگر ما باشیم و این دوتا روایت، بلکه باید بگیم حمل اظهر، حمل ظاهر بر اظهر هم نیست، حمل ظاهر بر نفس بسیار عالی، میگه اشکال نداره. این چه بکنیم؟ در مسئله قدی روزمون این یه شهرت بسزایی بود از قدما و متأخرین، اما در اینجا یه شهرت بسزا از قدما، یه شهرت بسزا از متأخرین. یعنی قدما گفتن نه، تمسک کردن به اون روایت 6 و 7 از باب 27. متأخرین گفتن میشه علی نحو کراهت روایت 3، 4، 5. لذا اون شهرتی که ازش بترسیم حسابی در مسئله نیم، که بخوایم بگیم اعراض اصحاب شده از روایت 3 و 4 و 5. دیگه مثلا مثل مرحوم علامه، مرحوم محقق، مرحوم شهیدین و امثال این بزرگوارها گفتن که جایزه محل کراهه. اما از اون طرف هم مثل شیخ طوسی و قبل شیخ طوسی مثل مفید، قاضی، ابن زهره گفتن که جایز نیست. اونا تمسک کردن به اون روایت ها، اینا تمسک کردن به این روایت ها. لذا اینجاها دیگه بخوایم بگیم اعراض اصحاب و روایت ها رو از کار بندازیم نمیشه، میشه حق با متأخرین که گفتن جایزه اما محل کراهه. و محل کراهتش هم یه حرف دیگه هم میاد که آیا این کراهت تعبدی است یا نه، و برای اینکه اسلام میخواد این خانم پاک و پاکیزه باشه در وقت نزدیکی، گفته برو غسل بکن. لذا در بعضی از روایات هم داره اقلا برو خودتو بشون. این معلوم میشه کراهتش هم تعبد نیست، از باب این است که این خانم باید محبوبیت رو شوهرش داشته باشه و بهترین چیزها که محبوبیت میاره مخصوصا در وقت نزدیکی تر و تمیز بودن این خانومه. و اگر این حرف مرا هم بزنید دیگه کراهت هم نداره، بنابراین میشه جایز. و اگر بخوایم کراهت درست بکنیم، کراهتش هم میشه ارشادی، تابع ما یرشد و الیه، نمیتونه ما را گریبون گیر بکنیم. خب این تا اینجا مسئله صافه. مسئله را که ناصاف میکنه این که در این باب یه دو سه تا روایت، که این دو سه تا روایت میگه که اگه مستر مثلی که شوهر احتیاج داره به گناه میفته امثال اینا، اگه تحریک شده طوری نیست، و اما اگه تحریک نشده، زنه میخواد تحریکش بکنه یا خودش میخواد تحریک بکنه این کار رو بکنه، نه. خب این تفصیل اگه باشه، چنانچه یه قول سوم هم هست که صاحب جواهر خیلی تمایل به این قول سوم داره، همینه که ببینیم آیا ضرورت هست یا نه، اگه ضرورت آری، اگه ضرورت نیست نه. البته ضرورت اینجا اون ضرورتی نیست که رفع تکلیف بکنه، ضرورت عادی، و الا اگه ضرورت اون رفع مست و رو الیه، مشتاق رفع مست و رو الیه باشه که اون از وقت ما بیرونه، اونم که فقها فرمودن ضرورت عرفی، همون که در روایات اومده که تحریک شده، حالا که تحریک شده دیگه زن تن در بده برای اینکه غسل نکرده باشه. اگر کسی بتونه این روایات را مفسر قرار بده برای اون دو دسته روایات، لذا یه روایت بخونیم ببینیم که میشه این کار رو کرد. صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر، روایت یک که دوش هم تقریبا همینه، از همین باب 21، فی المرأة ینقطع عنها الدم فی آخر ایامها ان اصاب زوجها شفق فلیأمرها فلتغتسل فرجها ثم یمسها ان شاء قبل ان تغتسل. دیگه در بعضی از روایات به جای شفق خوف داره، اون فلیأمرها فلتغتسل هم نداره، همون است که اگر خوف داره، یعنی خوف تحریک داره، خوف گناه میده، این مانعی نداره. اما اگر اینجور خوفی نیست، تحریک نیست، شبقی در کار نیست، اشکال داره. این لذا این قول سوم گفته این روایت محمد ابن مسلم مفسر اون دو دست روایات، یه روایت میگه نمیشه، یه روایت میگه میشه، یه روایت میگه اگر شبقی تحریکی در کار باشد میشه، اگر نه نه. تا اینجا خیلی خوبه. قول سوم زنده میشه، البته شهرت روش نیست، نه قول قدماست، نه قول متأخرین، یه قول سومه، اما از نظر دلیل خیلی خوب دلیلی است. یه روایت محمد ابن مسلم مفسر از برای روایت اون دو دست روایت که یکی میگه نمیشه یکی میشه، مفسرم به من حکومته، یعنی این روایت چشمک میزنه به اون دو دست روایت، حاکم میشه بر اون دو دست روایت، باید عمل بکنیم به روایت محمد ابن مسلم. اما چیزی که جلومون رو میگیره تو این مفصلای روایتی هست که این روایت مثلی که نمیشه این روایت رو مفسر باشن. روایت دو از همین باب 27 موثقه حمام، سألت ابا ابراهیم علیه السلام موسی بن جعفر عن رجل یکون معه اهله فی السفر فلا تجد الماء یأتی اهله فقال ما احب ان یفعل ذلک الا ان یکون شبقا او یخاف علی نفسه. این شبق و یخاف علی نفسه را برده رو کراهه، نه برده رو حرمت. فرموده است که دوست ندارم این کار بشه، اما اگه میترسه، اگه تحریک شده دیگه کراهتم نداره. و وقتی چنین باشه این موثقه عمار تو سر اون روایت محمد ابن مسلم میزنه، میگه نمیتونه مفسر باشی دیگه، خواه ناخواه اون روایت ها به حال خود باقی میمونه، این روایت شبق نمیتونه مفسر باشه، برمیگرده به این. اگر شما قدیمی شدی باید بگی نمیشه، اگر شما متأخری شدی باید بگید میشه، اگر شما از قدما نترسیدی و میخوای جمع بین روایات بکنی، جمع بین روایات این است که میشود اما کراهت داره. این هم این مسئله. دیگه این مسئله اینجور که گفتم خوب در میاد دیگه. حالا بعضی تمسک کردن به قرآن که قرآن میفرماید ولا تقربوهن حتی یطهرن، خب اختلاف شده حتی یطهرن یا یطهرن. گفتن اگر یطهر نباشد یعنی باید پاک کنه، اگر یطهر نباشه یعنی پاک کفایت میکنه، و قرآن میگه یطهر نه پس پاک کفایت میکنه. ما اگر این رو بیتونیم از نظر لغت درستش بکنیم حرف خوبیه، اما درست کردن این از نظر لغت کار مشکلی است که ما بگیم تطهر یعنی پست کرده، طهارت یعنی پاک شدن، بلکه یطهرنه و یطهرنه هم اون موقعی که پاک شد یطهرنه هست، یطهرنه هم هست، اون وقتی هم که غسل بکنه یطهرنه هست، یطهرنه هم هست. لذا روایات ما تفسیر میکنه حتی یطهرنه رو و میگه که میشه و نزدیکی کرد با او اما کراهت داره. مسئله بعدمون برا پس فردا انشاءالله، و میدونید امشب شب بزرگیست، فردا روز بزرگی، شاید بزرگتر نداشته باشیم یا از بزرگترهاست، و آقای حسینی لطف کردن و میخوان براتون مت بخونن حتما بلند نشید ایشون متحش رو بخواند، هممون استفاده کنیم.